این در مورد تریپولی، دومین شهر بزرگ، تریپولی هم ترابلوس دومین شهر بزرگ لبنانه بعد از بیروت، 500,000 جمعیت داره. در این شهر که نزدیکی های مرز سوریه هست، انواع اقسام مردمی که به مذاهب و ادیان مختلف تعلق دارند اونجا زندگی میکنند. یکی از بنادر معروف مدیترانه هست. یعنی شما وقتی به نقشه نگاه میکنید بعد از بیروت ترابلوسه، این ترابلوس، ترابلوس با لیبی تفاوت میکنه، بندری است که خیلی خیلی از نظر تجارتی رونق داره. خب در این شهر تمام این شرایط چیز به اصطلاح وجود داره که سنی ها
بله
شدیدن مخالفت میکنن با بشار اسد، ولی سنی های دیگری هم هستن که با بشار اسد هستن، باز هم تفاوت میکنه. یعنی این شرایط باعث شده که اگر کشور سوریه مورد حمله نظامی قرار بگیره از طرف آمریکا، چون اونهای دیگه ترکیه و اردن و لبنان و عراق نمیتونن، حتی اگر بخوان که نمیخوان، نمیتونن دولت اسد رو سرنگون بکنن مگر آمریکا بیاد تو. دقیقا مثل لیبی.
بله بله.
خدا آمریکا نرفت تو، ولی آمریکا پشتشون بود.
بله.
ولی این دفعه نیست.
فرمان رو داد.
اگر آمریکا عملا بیاد پشت اینا بیسته، اون وقت تمام این کشور قبل از اینکه دولت بشار اسد ثبوت بکنه، لبنان تک پاره میشه.
بله.
اردن به طور کلی از بین میره. خب اینا خیلی به اسلام مهمن که یک زمانی در دوران عثمانی ها و اینا هم اینا همیشه یک کشور بودن دیگه.
بله بله. جعفر سمنام در واقع آمریکا هست ولی عملا آشکار اقدام نکرده.
بله، هم عملا اقدام نکرده، هم نمیتونه اون به اون شکلی که با توپ و
بله.
تانک و اینا
بله. عملا نظامی عمل نکرده.
پول و با آموزش و پرورش با وسایل نظامی آره این کار رو میکنه
و از عواملش استفاده میکنه.
بله بله درسته.
و بعدم
مثل لیبی نیست دیگه، من میخوام اونو بگم.
بله دقیقاً، شکل به اون شکل بله. روشن و مشخص نیست، ولی همینطور مثلا عربستان به دستور آمریکا اون کارا رو میکنه، سلفیستا
بله.
و اون
در چیزا
بله. بله یا قطر و غیره اینا خب بله. یا ترکیه اش حتی به دستور آمریکا
بله.
این کار
بله. یه چیز دیگری هم هست که خیلی علاقه داشتم اینجا مطرح بکنم که تمام این دولت‌های دور بر سوریه خودشون نمیخوان، دولت‌هاشون نمیخوان بیان مداخله بکنن، هم دولت لبنان هم دولت به غیر از ترکیه. ترکیه دولتش 100% پشت سرنگونی بشار اسد
بله.
یعنی با ناتو است، ولی دولت اردن و دولت لبنان و دولت عراق دولت‌هاشون رسما اصلا کاری ندارن با بشار اسد، ولی نیروهایی که اونجا تربیت میشن، آموزش پرورش پیدا میکنن، دست کشورهای فرانسه و یه بخششون ایتالیا و بخش بزرگشون هم آمریکا.
بله. جان پارسا بنام بله. در واقع اون تحلیلی که میشد که جنگ داخلی شروع شده، درسته این جنگ داخلی شروع شده دیگه در سوریه؟
جنگ داخلی هنوز، ببینید خود آمریکایی‌ها هم نمی‌دونم شما متوجه شدید یا نه، خیلی هم در حال حاضر خیلی پوشیده مونده، هنوز در خود آمریکا هم هیئت حاکمه ها یا اونایی که طرفدار هیئت حاکمه آمریکا هستند روی جریان سوریه متحد نیستند. یعنی
بله.
به اجماع نرسیدند. متوجه؟
بله.
یعنی آقای هنری کیسینجر که یه آدم بزرگیه در داخل هیئت حاکمه آمریکا، به عنوان شخصی که همیشه به اصطلاح
بله آدم مطرحه،
پدر معنوی بله. این جریاناته
بله. مخصوصا بله.
پدر معنوی کانسرواتیو ها
بله.
و حزب جمهوری ها
بله.
ایشون یه مقاله نوشته دقیقا دو روز قبل در واشنگتن پست روز یک شنبه.
بله.
و اونجا عنوان مقالهش خطرات حمله نظامی، خطرات حمله نظامی، مداخله نظامی به سوریه، و اون خطرات رو اونجا شرح داده که چقدر این میکشه به کجاها. و عموماً هم شخصی که اون مقاله رو میخونه اگر هنری کیسینجر رو بشناسه متوجه میشه که اونجا هنری کیسینجر از یک جنگ بزرگه، حالا اگر جهانی هم نباشه اقلا قاره‌ای و منطقه‌ای صحبت میکنه.
بله بله.
حالا یعنی خود اینا هم روی این جریان موافقت ندارن و در نتیجه سوریه جنگ داخلی هنوز به اون شکلی که واقعا باید گفت جنگ داخلی اتفاق نیفتاده. یک تظاهرات کنندگان هستن در داخل، اونها بخشای بزرگی از این چهار کشور میان توسط این نیروهای درون این چهار کشور تقویت میشن، اونو میان حمله هایی میکنن به شهرهای مختلف و ساختمان ها را واقعا منفجر میکنن و مردم رو میکشن. همیشون هم دست دولت سوریه نیست، یعنی اکثر کشته شدگان این نیست که دولت سوریه اینا را به قتل میرسه، بلکه این به اصطلاح اپوزیسیون هم به قتل های عظیم غریبی در این کشور متوسط شده که حالا بعدها ما بیشتر بیشتر راجع به این مسائل مطلع خواهیم شد.
مطمئنن. جاپارسا بیناب، در مورد مصر هم میخواستم یه توضیح بفرمایید.
با تماسی که من با دوستان مصری هم در واشنگتن دارم که یه پاشون قاهره است یه پاشون اینجاست، حالا مخصوصا بعد از سرنگونی مبارک، اینا معتقدن که داستان مصر به پایان خودش نرسیده.
بله.
اینها دیگه خیلی شب و روز مشتاقانه منتظرن که برن داخل مصر در هفته های آینده و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن و دقیقا نمیتونن به من بگن که بله مثلا این اسلامی های طرفدار سلفیستا وحدت میکنن با اخوان المسلمین و کل نظام اونجا تسخیر سیاسی میکنن. هنوز به این نسبا هنوز قانع نیستن که اینجوری خواهد شد و همیشه میگن که داستان مصر آغاز شده 14-15 ماه قبل و سرنگونی مبارک هم خیلی خیلی موهبت بوده ولی به پایان خودش نرسید.
مطمئن نه. بله جناب پارسا بنام، در واقع جریان یا خیزش و قیام مصر با دست به دست کردن یا درستر جا به جا کردن ارتش به جای مبارک به یک بیراه بخش عمدهش کشیده شد. یعنی
بله کاملا بله، درسته.
اون
بله،
بحث
بله. اون همون برنامه‌ای بود که خب آمریکا پیاده کرده، در اون بخشش آمریکا موفق شده ولی بعد از این جریانات، این تظاهرات بزرگ میدان تحریر نشون میده که اون برنامه به اون شکلی که آمریکا پیاده کرده به دلخواه آمریکا نمیره جلو.
بله امیدواریم که همه مردم همه جهان بتونن بر سرنوشت خود حاکم باشن.
ببینید من خیلی خلاصه بگم که خیلی هم ساده خواهد بود ولی چندان عجیب غریب نیست. ببین مصر بر سر دو راهی رسیده.
بله.
مصر یا مصر مثلا کشور برزیل میشه، اونجا یک دولت مستقلی از نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و اینا به وجود میاد، با آمریکا خط کشی میکنه با محور نظام و و به توسعه ملی دست میزنه. یا این خواهد بود یا سرنوشتش به سرنوشت ایران دوسار خواهد شد.
بله
یعنی این به سر دوراهی رسیده.
بله.
اینه که این دوستان منم میگن که خب تو ببین همینو نگاه کن، بر سر دوراهی رسیدن ما هم با تو موافقیم که به سر دوراهی رسیده.
دقیقا.
یعنی یا اون طرفی میده یا این طرف.
امیدواریم که به راهی که انقلاب ما منتهی شد نره، به راهی درستر بره. و
بله. بله. اینا خیلی واردن، حتی راجع به ایران خیلی حساسیت داره.
بله. سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید، و تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره رویدادهای مهم خرداد ماه در 100 سال اخیر، تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور در زمان رضا شاه که بعداً به قانون سیاه معروف شد و این قانون ضد انسانی بدون اینکه در قانون اساسی ولی فقیه باشد همچنان تا امروز دنبال می شود و اجرا می شود، قیام کوچک خان، قیام و حادثه خونین 15 خرداد، سفر نیکسون و کیسینجر به ایران و اعلام حمایت از شاه و دادن لقب ژاندارم منطقه به او و زمینه‌های تجاوز به زفار، اعتصاب 40,000 کارگر کورپسخانه، سالروز تولد مصدق، قیام و کشتار و بازداشت و سرکوب مردم از 30 و 31 خرداد 60 در رژیم خمینی که تا امروز هم ادامه دارد، دستگیری و اعدام‌ها، اعدام سعید سلطانپور شاعر و نویسنده ایرانی، نقش و راه مصدق در شرایط امروز. مصدق 60 سال پیش برنامه و طرحی بنیان کرد که هم امروز برای رسیدن به آبادانی و آزادی میباید همان راه را دنبال کرد. سیاست خارجی او در خدمت سیاست داخلی و رابطه‌ای بسیار خوب با همه کشورهای جهان داشت، متکی به خود و ضد خشونت که با کسی سر جنگ نداشت. استراتژی را که مصدق مطرح کرد باید دید امروز در کشورهای آزاد شده و روبه رشد چگونه دنبال می شود. نفتی که امروز مثل آب فروخته می شود، درآمدش به جای آن که صرف هزینه های مورد نیاز اولیه ملت بشود، خرج دولت و باج‌هایش به کشورهای خارجی می شود و همه روز شکاف بین فقیر و غنی گسترده تر و بیشتر می گردد. اوضاع متلاطم جهان، اعتراض‌های جهانی که حتی به مونترال کانادا هم رسیده است، پروسه جهانی شدن قیام‌ها و خیزش‌ها، ترفندها و روش‌هایی که برای مقابله با حرکت‌ها و خیزش‌های مردمی از طرف نظام جهانی می‌شود، نظم جهانی به جنگ متوسل شده و به مردم جهان اعلام جنگ داده، جنگ‌هایی که همه‌شان سنتی نیستند، جنگ‌های پنهانی و غیر قابل دید عموم، سربازگیری از مردم دیگر کشورهای جهان برای دخالت‌های بشردوستانه آمریکا، بحرانی که امروز نظام جهانی با آن روبرو شده یک بحران فصلی و مقطعی نیست، یک بحران ساختاری است. در سوریه چه می‌گذرد؟ طرفداران و مخالفان بشار اسد؟ آیا همه کشتارها توسط او و ارتش اوست؟ وضعیت دولت‌های همسایه سوریه، داستان مصر به پایان نرسیده و مصر بر سر دوراهی، نقش غرب و در رأسش آمریکا در منحرف کردن حرکت‌های مردمی توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.